ممکنه که شرایط مدیریت در اونجا خیلی شرایط ایدئالی نباشه، اما امکان داره که شرایط خوبی هم باشه، ولی کوچکترین مسئله سبب عکس‌العمل شدید شما میشه که مفهومش این است که یک مقدار شاید اعتماد به نفس شما کاهش پیدا کرده و یا زمینه استرابی دارید، که در اون صورت حتما اقدامات درمانی میتونه به شما کمک بکنه برای حل این مسئله.
متشکرم. 914-4 شماره پایانی 46-85 گفتن سلام، من هر موقع بحرانی برام پیش میاد استرس شدید میگیرم و دیگه هوش و حواسم رو از دست میدم و خیلی این موضوع برام رنج‌آوره. لطفا راهنمایی بفرمایید.
راهنمایی که به طور ضمنی هم صحبتش رو کردیم این است که باید ابتدا به خودتون بگید که مسئله چیزی است که از راه منطقی و درستش میتونه حل بشه، و اون وقت به فکر این باشید که چرا شما این احساس رو دارید. آیا از منابعی که دارید به خوبی استفاده نمی کنید؟ آیا از همکاری خانواده، حمایت دوستانتون استفاده می کنید یا نمی کنید؟ معمولا این مسائل موجب خواهد شد که علت مشکل رو پیدا کنید و همینطور منابع حمایتی رو هم جستجو بکنید، و البته اگر توضیحات بیشتری می دادید شاید ما هم دقیقتر می تونستیم کمک کنیم.
913-4 شماره پایانی 45-59 گفتن آقای دکتر، من خیلی از زندگی ناامیدم و زمانی که کرونا اومده همش نگران خواهر برادرام و اطرافیانم هستم. از شدت نگرانی شبا خوابم نمیبره و خیلی عصبیم، خیلی هم با خودم حرف میزنم. لطفا راهنمایی بفرمایید. آیا نیازی به مراجعه به پزشک دارم یا خیر؟
خیلی از اوقات دیده میشه که فرد خودش رو به خاطر مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده مقصر میدونه، برای نمرونا شده باشه، بعد این با خودش میگه که نکنه فرزند من یک ماه پیش او رو دیدم و نزدیک او رفتم، من باعث این بیماری شده باشم. بعضی از افراد خود سرزنشگر هستند. بنابراین این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که ممکنه این دیدگاه اغراق‌آمیز وجود داشته باشه. بعضی وقتا هم فرد برای مقابله با بحران به انزوا پناه میبره، از شبکه اجتماعی خانواده دوری میکنه، کنارگیری میکنه از اجتماع، و این طبعا به استرابش هم بیشتر اضافه خواهد کرد. بنابراین اولین توصیه ما این است که شما جستجو کنید، ببینید نکنه خودتون رو یک مقدار منزوی کردید بیش از حد، وارد فعالیتایی که در این شرایط مجاز هست بشوید، بیرون برید، پیاده روی بکنید، ورزش بکنید، اما اگر نتیجه لازم رو نگرفتید، بله، مراجعه به روانپزشک و روانشناس در این قبیل موارد میتونه به شما کمک کنه.
آقای دکتر، همسرم 54 سالشه، کلیت روده داره، خواب نداره. تا زمانی که دارو میخورد خوب میخوابید، اما الان باز هم بیخواب شده. لطفا راهنمایی بفرمایید. شماره 937 شماره پایانی 2794.
احتمالاً منظورشون از کلیت همون نشانگان روده تحریک پذیره که تحت عنوان کلیت عصبی هم از اون اسم میبرن، و معمولاً این بیماریه که هم عوامل گوارشی در اون نقش داره و هم عوامل روانشناختی، یعنی تعامل این دوتا با هم نشانه های بیماری رو به وجود میاره، و به این صورت است که فرد احساس درد در شکم داره، گاهی از اوقات مزاج او زیاد کار میکنه، گاهی از اوقات کار نمیکنه اصلا، و مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. معمولا نشانه های بیماری زمانی ظاهر میشه که فرد با یک تصمیم گیری در زندگیش روبروست، و اگر بتونه تصمیم بگیره و یا کمک به او بشه که بتونه تصمیم درستی بگیره، نشانه ها برطرف میشه. اما به هر حال عوامل عمیق روانشناختی است که میتونه یک همچین تعارض هایی رو در وجود فرد ایجاد کنه. استفاده از داروها میتونه به او کمک بکنه، و در این قبیل موارد همکاری مشترک روانپزشک و متخصص داخلی یا گوارش میتونه به نتایج خوبی منجر بشه، و از دارو هم طبعا میشه استفاده کرد در این مورد.
خیلی متشکرم. شنونده با پیش شماره 913-4 شماره پایانی 3310 گفتن که آقای دکتر، من مدتی مفصل پام پیچ خورد و 2 ماه تو خونه افتادم، و بعد یه پیش آمد خانوادگی باعث شد که در واقع درگیر استرس و استراب بشن، و الان چنان استرس و استرابی منو میگیره که دستام دچار ضعف میشن تا نیم ساعت که باید حتما دارو بخورم و این شرایط برام برطرف بشه. لطفا راهنمایی بفرمایید.
خب نشانه های متنوعی در اینجا ذکر شده، نمیدونم که اینا با یکدیگر چه جور ارتباط علت و معلولی ممکنه داشته باشن. برای نمونه این لرزش دست هایی که اتفاق افتاده میتونه علل متنوعی داشته باشه. راستش رو بخواید به نظر من بهتره که شما مراجعه داشته باشید برای بررسی دقیق این وضعیت ها، چون گویا نتونستید بر این فشارهای روانی غلبه پیدا بکنید. بنابراین کمک حرفه‌ای میتونه براتون مفید باشه.
خیلی متشکرم. اما باز هم تلفن داریم، بشنویم.
خواستم ببینم آقای دکتر من پیش چه دکتری برم، منو راهنمایی کنم. از اعصاب و ارتوپد رفتم تو خونم، تعرض داشتم، پیاده روی میکردم. اگه میتونید هم رو سالم تو مطلب برسید.
متشکریم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بر بحران ها میشه به وسیله حمایت اجتماعی غلبه کرد، یعنی وقتی که فرد ببینه که با دیگران ارتباط داره و اونها هم میخوان به او کمک بکنن، تاثیر بسیار زیادی داره. از این جهت این خواهر ارجمند ما باید ارتباطشون رو با بستگان بیشتر کنن، با اونها تماس بگیرن، شرایطشون رو بگن و ما هم امیدواریم که حتما خیشاوندان و بستگانشون بهشون توجه بیشتری بکنن. یادمون باشه که ما اصطلاحی داریم، اصطلاح خوشایندی نیست، اما مهمه که بدونیم، اسمش سالمند آزاری است. سالمند آزاری فقط این نیست که کسی خدای نکرده یک فرد سالمند رو مورد ضرب و شتم قرار بده، عبارت از اینم هست که به او توجه نکنیم، به دیدار او نریم، یا او رو از دیدار بستگانش محروم. از دیدار نوهاش محرومش بکنیم. اینم یکی از مصادیق سالمند آزاری است. بنابراین امیدوارم که بستگان این بانوی ارجمند هم صدای ما رو بشنوند و بیشتر به این خیشاوند خودشون بپردازن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. 937 چهار شماره پایانی 4897 گفتن که آقای دکتر 18 سالگی در اثر تصادف با ماشین به هم زدن و فرار کردن. 40 سالمه الان، دو پا فلج شدم، دائم به خودکشی فکر میکنم، چه کار کنم؟
یکی از روش هایی که کمک میکنه بر بحران ها غلبه بشه عبارت است از روش های مسئله مدار که راجع به اون صحبت کردیم. این روش ها دارای پویایی هستند، یعنی فرد انعطاف پذیر رفتار میکنه. گاهی از اوقات یک چالش رو میشود تبدیل به یک فرصت کرد. اگر فردی برای نمونه دچار مشکلاتی از لحاظ پاهای خودش هست، میتونه از دستهای خودش بیشتر استفاده بکنه، میتونه در یک زمینه شغلی که از دستها میتونه بهره بگیره کمک بگیرید، میتونید هنری رو در پیش بگیرید که از دستها برای اون استفاده میشه. یعنی به جای اینکه بنشینید و قصه بخورید و بگید که دیگه کاریش نمیشه کرد، میتونید بگید بسیار خوب، این یک چالش، یک میدان مبارزه برای منه و من از طریق دیگری توانمندی های خودم رو اثبات میکنم.
خیلی متشکرم. اما پرسش پایانی که در واقع با پیامکی از شنوندگان از شما داریم آقای دکتر، 930 با در واقع شماره 4 شماره پایانی 0168، آیا ورزش استرس رو کاهش میده؟
بله، ورزش میتونه استرس رو کاهش بده و میتونه هورمون هایی رو که موجب احساس شادمانی هستند بالاتر ببره. بنابراین ورزش رو در کنار روش های دیگر مورد استفاده قرار بدید.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرود فدایی، متخصص اعصاب و روان، که شنبه ها در خدمت شما هستیم. تا آخر هفته شنونده برنامه پاسخگو باشید، به ویژه این روزها که راجع به بحران کرونا با شما صحبت و گفتگو خواهیم داشت. سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی برنامه پاسخگوی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
ز زندگی لحظه هایی است که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهند بود. پس از لحظه های همراهی با رادیو سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی رو با هم تجربه کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرامش بخش دل هاست. سلام، گیری به فرایند ذهنی گفته میشه که به انتخاب یک اقدام در مقایسه با اقدامهای دیگه منجر میشه. تصمیم گیری در سلامت روان و بهبود روابط بین افراد تأثیر زیادی داره، به خصوص در مورد بچه ها. امروز راجع به تصمیم گیری و نقش اون در سلامت روان بچه ها صحبت میکنیم. چگونه به بچه هامون یاد بدیم تا تصمیم گیری درستی در زندگیشون داشته باشن؟ امروز دکتر رضا کاظمی روانشناس، کارشناس محترم برنامه ما هستند و البته اولین بخش این برنامه هم گزارش سرکار خانم اکبرزاده است. بشنویم.
به نام خدا. سلام. اطلاعات و آگاهی های ما به ما کمک میکنه تا بتونیم تصمیم های خوبی رو توی زندگیمون بگیریم. در ضمن از تجربه های دیگران هم میتونیم استفاده بکنیم. بعضی وقتا بعضی ها اهل ریسک هستن و با همین ریسک پذیری میتونن تصمیم گیری های خوبی داشته باشن. راستی نظر شما چیه؟ اطلاعات و آگاهی چقدر میتونه در تصمیم گیری ها به شما کمک بکنه؟
مسلما خیلی تاثیر داره. ببینید، اگر که فرزان همسر من فعالیت های اجتماعی نداشت یا تو جامعه نبود یا اطلاعات و آگاهی که مربوط به زندگی هستش نداشت، من نمیتونستم انقدر بهش اعتماد بکنم. مطمئنا اینا رو دیدم که بهش اعتماد دارم.
توی تصمیم گیری ها میشه ریسک پذیر هم بود؟
بله بله، اصلا من میتونم بگم خیلی ریسکه. شاید بخاطر همون باشه که من جرأتشو ندارم، میسپارم به عهده ایشون.
اطلاعات و آگاهی فرد چقدر در تصمیم گیری میتونه بهش کمک بکنه؟
مثل اینه که بخوای یه راهی رو بری نقشه نداشته باشی، اگه اطلاعات نداشته باشی که مطمئنن به ترکستان دیگه. ولی خیلی موثر.
تجربه هم به شما کمک میکنه تصمیم گیری خوبی داشته باشی؟
100%. بالاخره همون جزء اطلاعات و چیز میشه دیگه. تجربه های ما به ما اطلاعات میده میتونیم بهتر تصمیم بگیریم.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستی؟
میگم آدم تو جوانه میتونه قدرت ریسک داره، ولی خب من خودم فکر میکنم آره، مثلا یه جایی پا گذاشتم مثلا رو حرف پدر مادر میام نتیجهشو گرفتم، یه جایش هم نه. ولی خب بالاخره وقتی انتخاب میکنیم حزم میکنیم.
نقش اطلاعات و آگاهی در تصمیم گیری چیه؟ تجربه های دیگران
خیلی زیاده، چون زمانی که میخواستم درس بخونم از دیگران خیلی کمک گرفتم، از تجربه دیگران خیلی کمک گرفتم. طبیعتاً تصمیم گیری اطلاعات تو همه چیز نقش داره، حتی اگه نخوای تصمیم بگیری اون اطلاعات خیلی کمکت میکنه.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستین؟
گاهی اوقات، همیشه نه.
همین ریسک پذیری چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
ریسک پذیری خب اونم نقش زیادی داره، ولی اینکه چه جوریشو من چیزی تو ذهنم نیست، حضور ذهن ندارم.
خب خب من سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر کاظمی روانشناس. خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، تصمیم گیری در زندگی همه ما، بزرگ و کوچیک، زن و مرد، پیر و جوان، میتونه تاثیرگذار باشه. اما اطلاعات و آگاهی فرد در ارتباط با تصمیمی که قراره بگیره هم شرط مهمیه. در مورد بچه‌ها اختصاصاً امروز می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه چگونه ما به عنوان پدر و مادر این اطلاعات رو در اختیار بچه‌ها قرار بدیم تا اونها در تصمیم گیریشون تصمیم درستی بگیرن.
درست. برای بچه‌ها یکی از مهمترین تصمیمات زندگی انتخاب رشته تحصیلیشون هست و بهتر هست که تو این زمینه همینطور که تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم اطلاعات درستی رو به فرزندان انتقال بدن.
بله.
اما نکته‌ای که هست، ماش گاهی اوقات می‌ذاریم که فرزندمون خودش تصمیم بگیره، اما وقتی که بنابر اتفاقات غیر منتظره و غیر مترقبی فرد دچار مشکل میشه، اون وقت شروع به سرزنش و شماتت کردن فرزند نباید کنیم. نباید بهش بگیم که اگر حرف منو گوش میکردی الان دچار این مشکل نمیشدی. چون بچه ها نیاز دارن که تجربه کنن، بچه ها نیاز دارن که خودشون تصمیم بگیرن و بعد از اون هم اگر دچار مشکل شدن خودشون بدونن که این ناشی از عملکرد خودشون بوده. توی صحبتایی که دوستان مطرح کردن بحث تجربه هم یکی از اون موارد بود. باید بچه های ما تجربه کنن. اگر ما فرصت تجربه کردن به اونها ندیم و فقط خودمون توی وهله‌های مهم زندگی تصمیم بگیریم برای اونها، این افراد توانمندی نخواهند بود. نمیتونن تصمیمات دیگه رو توی زندگیشون با قطعیت بگیرن. حتما نیاز داره که باز دوباره با پدر، باز دوباره با مادر مشورت کنه. تو جامعه ما این امر خیلی زیاد مصداق پیدا میکنه، به صورت افراطی. به صورت متعادلش بسیار عالی و مطلوب هست، اما وقتی افراطی میشه و فرزندان، گاهی اوقات ما توی پسرها هم اینو داریم زیاد میبینیم که توی تصمیمات مهم زندگی حتما باید با پدر و با مادر حتما مشورتی داشته باشه. من فکر نمی کنم که به صورت افراطی این فرآیند یه فرآیند خیلی خوب باشه، اما به صورت متعادل میتونیم به فرزندانمون کمک کنیم، به فرزندانمون اطلاعات درست بدیم و فرصت تجربه کردن رو بهشون بدیم. نکته دیگه‌ای که خواهم داشت توی گزارش بود بحث ریسک پذیری هست.
بله.
بسیار از افراد معمولا ترس دارن موقع تصمیم گیری، میگن نکنه من اشتباه کنم، نکنه اتفاق بدی بیفته. باید بدونیم که احتمال اتفاق بد هم هست. ما این جرأت رو باید داشته باشیم که دست به ریسک بزنیم و احتمال اینکه دچار مشکل بشیم تو ذهن خودمون باید داشته باشیم. اینکه اگر من دچار مشکل بشم پس تصمیم نگیرم و این تصمیمو به والدین خودم انتقال بدم، کار بسیار اشتباهی است. والدین نباید اینو بپذیرن و بعد به فرزندان این امکانو بدن که تجارب نوینی داشته باشن.
سپاسگزارم از شما. در بخش بعدی راجع به دادن اطلاعات و آگاهی کافی به فرزندان هم با شما صحبت میکنیم. مرد تاجری و شکست شده بود. روزی حکیمی که قصد داشت تصمیم مهمی رو بگیره از مرد تاجر دعوت میکنه تا در اتخاذ تصمیم به اون کمک کنه. شاگردان مرد حکیم از مرد حکیم پرسیدند اون مرد یه تاجر ورشکسته است و نمیتونه به مشورتش اعتماد کنی. مرد حکیم در جواب گفت شکست یک اتفاقه. کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چنین تجربه‌ای رو نداشته هزاران قدم جلوتره. اون روی دیگه موفقیت رو به وضوح لمس کرده و تارهای متصل به شکست رو هم میشناسه. او بهتر از هر کسی دیگه میتونه سیاه چاله های منجر به شکست رو به ما نشون بده. وقتی کسی شکست میخوره بیشتر از اونی که موفق شده درس گرفته. برنامه زندگی زیباست رو میشنوید. کاری از گروه سلام همراه ما هستند و ما از صحبت های ارزشمندشون استفاده میکنیم. خب آقای دکتر، اول نظرتون راجع به این داستان کوتاه چیه؟ فردی که دچار شکست شده در یک مسئله به نظر شما واقعا هزار قدم جلوتر از افرادی هست که شکست نخوردن؟
درست. اگه دقت کرده باشم خانم دایی، معمولا تو برنامه تلویزیونی و سایر جاها از افرادی دعوت میکنن که آدم های موفقی بودن و ما دنبال هستیم که رمز موفقیت این افراد چی بوده.
بله.
خیلی نکته خیلی جالبی تو این داستانک بود اینکه ما با آدمایی که با شکست مواجه شدن چرا صحبت نمیکنیم. درس های بسیار زیادی نهفته هست در زندگی این انسان ها، کسایی که تجارب ناموفق داشتن، کسانی که به خاطر تجارب ناموفقشون الان درگیر مسائل قانونی و مشکلات دیگه تو زندگیشون هستن. قطع یقین پی بردن به این که فرد در اون لحظه به چه چیزی فکر میکرده برای دوستان ما بسیار آموزنده میتونه باشه که اون تصمیمو در زندگیش گرفته که حالا شده منجر به شکست. ما همونطور که مسیرهای مثبت رو توی زندگیمون باید بدونیم، از مسیرهای منفی هم باید آگاهی داشته باشیم.
بله.
انسانهایی که در جهت مثبت فکر کردن و تصمیماتشون همیشه باعث موفقیتشون شده، آدمهایی که در جهتهای دیگه فکر کردن و تصمیماتشون باعث شده که توی زندگی موفقیت رو کسب نکنن و شکستهای پیاپی رو داشته باشن. من موافق هستم که در شکست درسهای زیادی نهفته هست و پیرو به صحبت قبلی خودمون خواهد بود، این که ما باید فرصت شکست رو به فرزندان خودمون بدیم، به این منظره که حتما نباید فرزند ما تو زندگیش تصمیمات موفقی داشته باشه.
باید.
تا ما اون وقت بهش اعتماد کنیم بگیم حالا تو میتونی تو زندگیت تصمیمات خوبی داشته باشی. اگر به فرزندانمون این قضیه رو انتقال بدیم که در پس هر تصمیم گیری دو اتفاق هست، یا موفقیت یا شکست شما، و شکست شما نکته منفی نداره، در صورتی که در آینده تکرار نشه، مسلما میتونیم به فرزندانمون اطلاعات خوبی رو راجع به تصمیم گیری انتقال بدیم.
بسیار خوب. یه نکته مهم که من مطمئنم که سوال خیلی از دوستان ما هم ممکنه باشه اینه که وقتی ما به عنوان پدر و مادر به فرزندانمون اطلاعات و آگاهی میدیم، این مشکل برای اونها به وجود میاد که ما در حقیقت داریم نوع تصمیم گیری رو به اونها آموزش میدیم. فرق این دو با هم چگونه میشه بارز باشه؟
درست. به صورت بیانی خواهم ما میتونیم به فرزندان بگیم که پسرم دخترم، من فکر میکنم که این رشته تحصیلی آینده به این صورت داره بر اساس مستندات و انتخاب با خودت خواهد بود. عنوان بشه که انتخاب حتما با خود شما هست. وظیفه حتی مشاورهای تحصیلی هم تصمیم گیری راجع به آینده فرد نیست، چون خیلی از اوقات وقتی که بچه ها میرن بابت انتخاب رشته تحصیلی، مشاور حق تحکم کردن راجع به یک رشته رو نداره، فقط میتونه که آگاهی به فرد بده و فقط میتونه که اونها رو آگاه کنه از شرایطی که در پیش روی فرد هست.
بله.
اون وقت خود فرد میتونه تصمیم بگیره که در اون مسیر قدم برداره یا قدم بر نداره.
متشکرم از شما. برنامه زندگی زیباست امروز به موضوع تصمیم گیری و یاد دادن این تصمیم گیری های درست به بچه ها پرداخت. امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر، از شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گلها در آغوش چمنها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک اوریان رفت از گل می پوشن، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
قلبم رو گرفتم، تموم قصه ها ازم جدا شد، یه جوری وابسته شدم که حتی پلک زدی روزگارم سیاه شد. این همه زیبایی منو میکشه، فاتح قلب من امونم بده، من تو گذشته خودم گم شدم، تو با نگات راه و نشونم بده. چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و داره رقم میزنه، وقتی کنارمی یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه. چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و داره رقم میزنه، وقتی کنارمی یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه.
ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.